کدام تیم‌ها مشکلی برای میزبانی در این فصل از رقابت‌های فوتبال کشورمون ندارند؟
خب مصادر هستید که خیلی تلاش داشتیم که ورزشگاه آماده بشه و به شرایط لیگ برتر برسه. البته لیگ های پایین تر از اون لیگه ای کم جدا از این هم نیستن.
بله.
اما در حال حاضر و در هفته اول تیم استقلال، آلومینیوم عراک، نفت مکه سلیمان، زبان نسوان، بلوار سیجان و فولاد خوزستان در ورزشگاه خودشون میزبانی میکنن مسابقات رو. پیکان تهران با توجه به شرایطی که ورزشگاه پاس قبول هنوز قرارداد منعقد نکرده،
بله،
درخواست داده که در ورزشگاه انقلابی کرج رقابت برگزار بشه که تاییدات لازم رو دادن از هیئت فوتبال تهران و استان مقصد استان البرز میگیرن. نساجی هم بنا به شرایطی که وزیر شهید وطنی هنوز آماده نشده در ورزشگاه نسل جهان اصفهان میزبان مثل رفسنجان است.
بسیار عالی. آیه مهدی، به نظر تو به نظر نمیرسه سازمان لیگ میتونه یه برنامه بلند مدت داشته باشه؟ ما در ابتدای فهنی واقعا حرف هست این اتفاق رخ میده که خیلی به صورت سریع و تونتون میخوان ورزشگاه رو تجهیز کنن تا به فصل برسه. اگه یک برنامه بلند مدت باشه دیگه واقعا اتفاق رخ نمیده دیگه. شاید در حد چند مورد خیلی کوچیک حالا ایرادی از ورزشگاه مورد نظر گرفته بشه و اون خیلی سریع برطرف میشه. چرا سازمان لیگ تو این قضیه ورود نمیکنه؟ واقعا
در طول فصل بارها و بارها مسئولین ما و مسئولین برگزاری مسابقات متذکر میشن نواقص ورزش کنه. حتی هفته نیستش که شبیه میزبانی به اتمام میرسه و همراه گزارش مسئول برگزاری مسابقه برخی از نواقص ورزش کنه هم به اصدار باشگاه میرسه. وقتی وارد کوران رقابت ها میشن یه کمتر دست ورزشگاهشون میزنن به لازم نگرانی هایی که دارن و ورزشگاه جایگزین هم ندارن اکثرن.
بله.
مالک ورزشگاه هم نیستن، یعنی موارد و چالش این چنین هم از اون طرف هست. اما در شروع فصل هم بگیمونی ما هر سال سعی میکنیم باشگاه رو ملزم و خواهش کنیم که بیان وارد چرخه استانداردسازی ورزشگاه بشن. اتفاق خوبی که امسال افتاد میتونم بگم در شهر بندر انزلی تیم خوب ملوان و تیم قدیمی ملوان،
بله،
اصلاحات بسیار خوبی رو داره انجام میده. همراهی کامل با سازمان لیگ داشتن. امیدوارم در هفته اول ورزششون برسه. اما
البته باید اینم در نظر بگیرم از که 5-6 سال ورزشگاه شهر انزلی در حال در واقع تعمیر هست و نتونستن هنوز اون تعمیرات اساسی رو ایجاد کنن بعد از 5-6 سال. ولی امیدواریم که واقعا ملوان از میزبانی محروم نشه در لیگ برتر. حضور ملوان با اون همه هوادار جالب توجه خودش و پرشور خودش میتونه تنور رقابت‌های لیگ برتر رو داغ و داغ‌تر بکنه.
همینطور. هفته اول شاید نرسن اما من فکر کنم دارن اتفاق خوبی رو رقم میزنن.
هفته اول که میزبان هم نیست ملوان، باید
هفته اول
هفته اول. پس الان مشخص نیست که ورزشگاه ملوان تا چه هفته ای آماده میشه؟
توان روزی دارن تلاش میکنن، امیدوار هستن که برای هفته دوم بازی با استقلال برسه. اما اگر هم نشود ما خوشحالیم که برای هفته بعد و تا پایان لیگ فکر میکنم که میتونیم داشته باشیم.
حالا امیدواریم که واقعا برسه حداقل به نیم فصل اول.
بله.
آقای مهدی، تیم هایی که استادیوم هاشون آماده نیست تا چه زمانی فرصت دارن ورزشگاه خودشون رو تجهیز بکنن؟
ببینید ما دو گروه داریم تیمایی که ورزشگاهشون دیدیم. مثل یه گروه تیمایی هستن مثل رفسنجان و مثل کرمان که ورزشگاه خانگیشون در حال ساخت و اتمام پروژه هست که ورزشگاه جایگزین رو تجهیز کردن. یه گروه هم هستن که خیلی در بضاعت کمتری هستن به لحاظ ورزشگاه و ورزشگاه جایگزین دومشون هم شرایط خوبی رو نداره. ما داریم تلاش میکنیم که ورزشگاه ها رو به هر حال برسونیم و الان نواقصی که داریم ورزشگاه تختی آبادان هستش، ورزشگاهی که نفت دارن و در حال ساخت و سازن، ورزشگاه امام خمینی عراق هم تو گفتیم شهید وطنی قائم شهر و ورزشگاه تختی انزلی جزو ورزشگاه هستن که الان همچنان در حال ساخت و ساز هستن. امیدواریم که این فصل رو بتونن خودشون برسونن. جدا از این ورزشگاه، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان هم در حداقل استانداردها هم به لحاظ ورزشگاه هم به لحاظ اقامتی تیم ها و گروه برگزار کننده مسابقه از جمله داور و اینا هست. شرط اقامتی شهر مسجد سلیمان خیلی ضعیف تر از نسبت به شهرهای دیگه میزبان هستش.
بسیار عالی. آقای مهدی، هنوز مس به سازمان لیگ اعلام نکرده ورزشگاه جدیدش قراره کی افتتاح بکنه؟
مس کرمان ورزشگاهشون امیدوار هستن که برای آخر امسال به بهره برداری برسه، اما به طور موازی کار خوبی که انجام داد باشگاه مثل کرمان، ورزشگاه شهید باهنر شهر کرمان رو تجهیز کردن، بازسازی کردن، صندلی‌ها جدید نصب شده و تعمیرات بسیار اساسی انجام دادن که میتونیم بگیم که دو تا استادیوم خوب الان تو کرمان داریم که میتونه مورد بهره برداری قرار بگیره.
بله، بحث حضور تماشاگران همون 30% و قرار نیست که افزایش پیدا بکنه. سازمان لیگ با شورای تامین استان‌ها رایزنی نکرده که تعداد تماشاگران افزایش پیدا بکنه.
درخواستی رو از طریق دفتر دبیرکل محترم به شورای امنیت کشور در بخش ستاد مقابله با کرونا اعلام کردیم و ارسال کردیم که بحثم جدید رو به ما ابلاغ بفرمایید. تا زمانی که دستورالعمل جدید نیاد از طرف این عزیزان، همچنان آخرین دستورالعمل که همون 30% هست به قوت خودش باقیه و نامه‌اش هم رسما فردا خدمت باشگاه تقدیم میشه. امیدواریم که حالا هرچه سریعتر هم کرونا جمع بشه، هم مردم خوب کشورمون به صورت حداکثر ضرورت وارد ورزشگاه بشه.
امیدوارم که اتفاق رخ بده، این اتفاق که تا واقعا تا پایان این فصل رخ نخواهد داد که ما از کل ظرفیت ورزشگاه
تماما منوط به دستورالعمل بهداشتی است که اطراف مدیریت بهداشت ابلاغ میشه. این موضوع نیستش که ما بتونیم تصمیم گیری بشیم.
بسیار عالی. آقای مهدی، یه موضوع خیلی مهمی هست که برای هواداران، قیمت بلیط هاست. قیمت بلیط ها افزایش پیدا میکنه یا نه؟ تیم ها دارن قیمت ها رو مشخص میکنن؟
با توجه به اینکه اخیراً بحث سامانه بلیط الکترونیک اجباری شد و مدیریت اون دختر باشگاه قرار گرفت، الان قیمت گذاری بلیط از سوی باشگاه ها به سازمان لیگ اعلام میشه.
یعنی سازمان لیگ نرخی رو مصوب نکرده؟
ما نرخ سقف و کفی رو نداریم، اما یه حدود متعارفی رو باشگاه باید انتخاب کنن، به سازمان لیگ اعلام کنن، بر اساس اون نرخ کلیه هزینه ها بعدن مورد محاسبه قرار میگیره به صورت فیما بین و باشگاه ها میتونن بیتفوششون داشته باشه.
حالا امیدواریم تیم ها در واقع باشگاهی قرار قیمت بلیط های ورزشگاه خودشون رو مشخص کنن، نگاه بکنن به پتانسیل استادیوم ها واقعا
اجتماعی خودشون و اقلیمیشون به خصوص و هوادارانی که میان خیلی مهم هستش. به هر حال هواداران جوان هستن اکثرا و بعد از 2-3 سال مشتاق هم توی سکو حاضر شدن. امیدواریم که باشگاه حال هوای جوانان داشته باشن.
امیدواریم که واقعا ورزشگاه یک جای فرهنگی و اجتماعی باشه برای هوادارانمون، در کنار دیدن فوتبال و لذت یک مسابقه فوتبال، شرایط در واقع فرهنگی هم در ورزشگاه ما ایجاد بشه، مثل اکثر ورزشگاه اروپا و ورزشگاه دنیا که واقعا هواداران وقتی به یک استادیوم میان یک تفریح کامل رو سپری میکنن. فقط این نیست که یک پولی رو بدن و به ورزشگاه بیان و فقط یک بازی رو ببینن.
دقیقا فرمی شما رو میخوام به از این جهت عرض کنم که بسیار مرتبط هستش این مسئله با خود باشگاه و مدیریت شهری. این الان ما حتی مهمان پذیرهای بین راهیمون چقدر تمیز و مرتب فضا فراهم شده برای اینکه یک مسافری که در بین راه میخواد استراحت کنه، چه برای نهار، چه به بس نماز، چه برای مسائل بهداشتی و معونزی ما انقدر فضای خوبی فراهم شده که واقعا راضیم از سفرهای بین شهری که داریم. بله. امیدوارم ورزشگاه هم مشابه ترمینال های مسافری، مهمانپذیری های بین راهی بره به سمتی که فضا رو برای هوادار انقدر تمیز و مرتب و دلپذیر کنه که هوادار با تیم خاطر بیاد توی ورزشگاه و ارزش اون بلیتی که داره پرداخت میکنه واقعا محقق بشه اینجا و اینطور نمیشه فقط پول بگیریم و هوادار بگیریم که ورزشگاه جرأت نکنه از سندش بلند بشه، بلکه جاشو نگیرن، جرأت نکنه فضای بهداشتی یا برای عرضیه یا هر چیز استفاده کنه. این به نظر من خیلی مهم هستش که به سمتش بریم.
بسیار عالی. آقای مهدی، بازی سوپر جام بین استقلال و نساجی دقیقا همون قراره بین این فصل برگزار شه با توجه به جام جهانی؟
بله، ببینید ما از شروعی که محدود داشتیم به خاطر زمانی که سرمربی محترممون برای تیم ملی میخواست و ما زمان زیادی رو جدا از ایام فیفا در اختیار سرمربی محترم داشتیم برای کمپ تیم ملی و مصادف شد شروع دیگمون با ایام سوگواری و سرار سالار شهیدان تسلیت مجدد من دارم خدمت مردم کشورم. خب ایام خوبی نبود برای اعطای جام، جشن قهرمانی و اینکه دوتا تیم پرهوادار هوادارش میخواستن روی سکو بیان، مصادفی شد با ایام سوگواری و اون شرایط رو فراهم نمی کرد برای هوادار که با لذت قلبی بیاد و شادی کنه و جشن بگیره قهرمانی تیمشو. این که دیدیم بهترین فرصت این هستش که این زمان رو موکول کنیم به بعد از جام جهانی و آغاز نیم فصل دوم.
بسیار، این در واقع بعد از جام جهانی برگزار میشه.
بله بله،
بسیار عالی. یه سوال دیگه آقای مهدی، ما توی همه جای دنیا داریم میبینیم استانهایی که شهرهایی که خیلی گرم هستن معمولا فدراسیون اون کشور بازیها رو در شب برگزار میکنه. این قضیه در این فصل سازمان لیگ براش برنامه خاصی داره یا نه؟
بله، استانهایی که گرم سیر هستن همین هفته اول الان فولاد خوزستان ساعت 8:30.
خب فولاد حالا استثناست چون یک ورزشگاه فوق العاده مدرن و جذاب در اختیار داره.
نفت سلیمان هم همچنین 20:30 هست.
خب نفت ورزشگاهش این پتانسیل رو داره که هم تو پخش تلویزیونی و هم بازیکنه که در
حداقل استاندارد داریم. اگر برن به سمت بهتر شدن که استقبال میکنیم، اما یه حداقل استانداردی که 1300 رو ما در نظر گرفتیم، پخش تلویزیونی و موارد از این قبیل که باید کیفیت تصویر مناسب داشته باشه در ساعت شب، ما اگر خاطر حضورتون باشه در ایام ماه مبارک رمضان اینو تجربه کردیم تو فصل گذشته.
بله.
و دیدیم که اکثر ورزشگاه‌ها واجد شرایط بودن به لحاظ نور، هرچند که امسال کنفدراسیون فوتبال آسیا استانداردش ارتقا داده. متقابلا ما هم در قبال این قضیه موظف هستیم به باشگاه‌ها ابلاغ میکنیم استانداردهای جدید و در یک برنامه زمانبندی مشخص باشگاه‌ها باید برن به سمت ارتقا نور. اما الان شرط فعلیمون برای شروع لیگ در ساعت شب نورمون مناسب هستش در ورزشگاه.
بسیار عالی. آقای مهدی، به عنوان سوال آخر، بحث مهم تبلیغات محیطی، آیا هزینه ای در اختیار باشگاه قرار میگیره یا نه؟ الان استقلال از فصل قبل بدهکاره و اعتراض سایر باشگاه رو هم در پی داشته. چه اقدامی صورت میدین برای باشگاه های بدهکار؟
100% این قضیه در اختیار کمیته بازاریابی جناب درودگر هستش و آخرین اطلاعات ایشون در جریانش هستن. ما بیشتر قسمت برگزاری هستیم و یه مقدار از این مسائل مالی و این چیزا دور هستیم. اجازه بدین ایشون با اطلاعات بهتر در خدمت هواداران و شنوندگان عزیز شما باشه، چون ممکن من اطلاعاتی بدم که اشتباه باشه یا تاریخ مصرفش گذشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مهدی که همراه ما بودین.
متشکرم.
سپاس، خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. ساعت 18:21 هست و شما کماکان شنونده برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستین. برنامه رو ادامه میدیم با خبری از باشگاه ملوان. مهاجم گینه‌ای رد شد، میلاد جهانی و یک پرتغالی اهداف تابستانی تیم خوب و قدیمی ملوان هستن. باشگاه ملوان برای تقویت خط حمله خودش قصد داره تا میلاد جهانی و یک بازیکن پرتغالی رو به خدمت بگیره. از فردا در سایت فدراسیون فوتبال فروش بلیت بازی‌های ایران بدون قرعه کشی. به گفته نماینده فروش بلیت فدراسیون فوتبال ایران، سامانه فروش فردا امکان خرید مستقیم بلیت بازی‌های ایران در جام جهانی رو فراهم خواهد کرد. با خبری از تیم فوتبال ذوب‌آهن، برنامه ورزش ایران رو ادامه میدین. نادر محمدی دوباره شاگرد تارتار شد. نادر محمدی با عقد قراردادی به مدت 2 فصل به تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان پیوست. اما تیم آرمان گهر که فصل گذشته یکی از مدعیان صعود به رقابت‌های لیگ برتر بود، نم و نمایش شایسته‌ای با مربیگری قاسم شهبا و مدیریت فنی حمید کلالی فر داشت، اصلا تو این روزها حال و روز خوشی نداره. مشکلات مالی که از فصل گذشته برای این تیم به وجود اومده موجب شده تا خیلی از بازیکنان اردوی این تیم رو ترک بکنن و از سوی رغبت بازیکنان دیگر تیم‌ها به حضور در این تیم به نسبت گذشته کم شده و همین موضوع بدون شک این تیم مدعی رو در فصل جدید با چالش مواجه خواهد کرد و در چنین شرایطی میتونه از هماکنون پیشبینی کرد که این تیم در فصل پیش رو حتی برای ماندن در جمع تیم‌های دست اولی کار بسیار سختی پیش رو داره. آیا آجرلو به دیدار وزیر ورزش رفت؟ در جلسه وزیر ورزش و جوانان با مدیرعامل باشگاه استقلال گزارش وضعیت این باشگاه در 11 ماه گذشته ارائه شد. با خبری از باشگاه پرسپولیس همراه شما خواهیم بود. در برنامه ورزش ایران، سید جلال با پرسپولیس به اصفهان نمی رود. سید جلال حسینی که به تازگی به کادر فنی پرسپولیس اضافه شده در کلاس های مربیگری شرکت می کنه و در هفته اول به همراه پرسپولیس به اصفهان سفر نمی کنه. اما بعد از جدایی مهدی قائدی از تیم الشباب الاهلی امارات، صحبت‌ها بر این هست که احتمال داره مهدی قائدی برگرده به جمع آبی پوشان تهران و نظر هیئت مدیره باشگاه استقلال در مورد بازگشت قائدی اینه که باشگاه استقلال بعد از نهایی کردن کار انتقال محمد محبی به استقلال در تلاش برای بازگرداندن مهدی قائدی هست. البته بازگشت این بازیکن به راحتی محمد محبی نخواهد بود، به خاطر اینکه شباب الاهلی برای خرید استقلال پول زیادی رو به آبی ها پرداخت کرده و بدون شک در این برهه از زمان راضی نخواهد شد به این راحتی مهدی قائدی رو از دست بده. هرچند حضور این بازیکن در تیم اتحاد کلبا منتفی شده و در خصوص حضورش در تیم الوز هم خبر تازه‌ای در رسانه‌های اماراتی منتشر نشده. امیدواریم که مهدی قائدی یا برگرده به تهران و در کشور خودمون بازیش رو ادامه بده یا بتونه واقعا ترانسفر بشه از لیگ امارات و خودش رو به اروپا برسونه. حضور مهدی قائدی قطعا در تیمای قدرتمندتر میتونه این همه استعداد در این بازیکن رو بهتر و بیشتر شکوفا بکنه. فوق‌العاده است مهدی قائدی و امیدواریم که قدر خودش رو بدونه و بتونه در بالاترین مسیرهای ممکن در فوتبال قدم برداره. نمونه کاملش مهدی در واقع بازیکن تیم پورتو هست، مهدی تارومی، که دیشب هم در فصل اول در بازی اول تارومی تونست 2 گل رو در ورزشگاه دراگاو در پورتو ثمر برسونه و پورتو رو 2-5 بر 1 از تیم ماریتیمو به عنوان تیم پیروز از زمین بیرون بکشه. خبر بعدی هم باز هم از محمد محبی و استقلال هست. فردا اولین حضور محمد محبی در تمرین تیم استقلال، اگه اتفاق خاصی رخ نده این بازیکن فردا در تمرین تیم آبی پوش استقلال حاضر میشه و اولین تمرین خودش رو با تیم استقلال انجام خواهد داد. Thank you. فردا قرار رقابت‌های لیگ یک قرعه کشی بشه و فصل جدید رقابت‌های فوتبال قهرمانی دست اول باشگاه کشورمون در حالی قرار قرعه کشی بشه که در نحوه صعود تیم‌ها به لیگ برتر اتفاق تازه‌ای رخ نداده و به همون سبک فصل‌های قبل میتونن تیم‌ها از لیگ یک به لیگ برتر صعود بکنن. اما آقای ساپینتو در واقع اولین بازی خودش رو در رقابت‌های لیگ برتر ایران باید در مقابل سپاهان در اصفهان تجربه بکنه. استقلال در حالی مهیای این بازی خواهد شد که به طور حد چند بازیکن رو در هفته ابتدایی در ترکیب خودش نخواهد داشت. بازیکنانی که میتونستن در ترکیب استقلال تاثیرگذار باشن، باید ببینیم آقای ساپینتو پرتغالی از این چالش چگونه بیرون خواهد اومد. خیلی متشکرم که با ما همراه هستین. ساعت 18 و 29 دقیقه و 30 ثانیه هست. شما کماکان شنونده برنامه ورزش ایران هستین. از فوتبال کمی فاصله بگیریم. میخوایم صحبت بکنیم راجع به انتخابات کمیته ملی المپیک و نتایج ورزشکاران ایران در پنجمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی. آقای میات نیک خبرنگار حوزه المپیک با ما همراه هست و میخوایم صحبت بکنیم با ایشون. آقای نیک سلام، وقت بخیر.
الهی امید تو عرضه سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب ایران، شنوندگان برنامه عظیمی و اصیل از رادیو ایران. در خدمتتون هستم.
یزدانی هستم.
بله،
خیلی متشکرم. آقای میادنیک، سوال اولمون رو با انتخابات کمیته ملی المپیک آغاز بکنیم. تنها 2 روز به پایان ثبت نام انتخابات کمیته ملی المپیک باقی مونده. چه کسانی تونستن تا به امروز برای پست ریاست ثبت نام بکنن و کدام افراد شانس بیشتری برای نشستن بر کرسی ریاست کمیته ملی المپیک دارند؟
عرض کنم حضورتون که جناب آقای یزدانی بعد از چندین و چند تعویضی که به هر حال توسط مجمع عمومی کمیته ملی المپیک به انتخابات تحمیل شد، الان وارد پروسه ثبت نام انتخابات شدیم. نامزدهای 3 تا کرسی مهم ریاست، هیئت اجرایی و از نواب رئیسی هستن که دارن ثبت نام میکنن. از روز 5 مرداد ماه شروع شده این پروسه و تا 20 مرداد ماه همونجور که شما فرمودید تا پس فردا ادامه خواهد داشت.
بله.
خدمتتون عارضم که برای کرسی های ریاست، برای کرسی ریاست در واقع هادی سایی رو ما داشتیم که یک روز حالا قبل از آغاز رسمی پروسه ثبت نام از کاندیداها ثبت نام کردش. آرش میر اسماعیلی از فدراسیون جودو، مهدی علی نژاد از هیئت رئیسه وشو، آقای محمود خسروی وفا که الان رئیس کمیته ملی پارالمپیک هستن، فضل الله باقرزاده که ایشون الان سرپرست فدراسیون شمشیربازی و نایب رئیس کمیته، آقای مجید شایسته و آقای بهرام قدیمی هم به عنوان آقای شایسته به عنوان خبره ورزشی و آقای قدیمی هم به عنوان رئیس فدراسیون هاکی امروز ثبت نام کردن برای پست ریاست کمیته ملی المپیک. عرض کنم حضورتون که حالا فعلا انتخابات و ثبت نام از کاندیداها تا 20 مرداد ما ادامه خواهد داشت، اما باید منتظر بمونیم یکم تا ببینیم که شرایط احراز صلاحیت‌ها به چه شکل خواهد بود، کیا از اون صافی‌های انتخاباتی به سلامت عبور می‌کنن و صلاحیتشون تایید میشه تا توی گود انتخابات شرکت بکنن. چیزی که فعلا وجود داره و میتونیم روش صحبت بکنیم اینه که الان تحت شرایط کنونی شانس مهدی علی نژاد که معاون توسعه ورزش قهرمانی حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان هم بودن
با
خسروی وفا خیلی بالاتر از سایر کاندیداهاست، مگه اینکه حالا توی 2 روز آتی اتفاقات دیگه‌ای رقم.
بسیار عالی. ریاست محترم کنونی کمیته ملی المپیک جناب دکتر فعلا باز هم تصمیم نگرفته که ثبت نام بکنه.
عرض کنم حضورتون که با توجه به اینکه آقای صالحی امیری امروز به قونیه سفر کردن برای حضور در محل برگزاری بازی‌های همبستگی اسلامی، دیگه عملاً شانسی برای حضور در انتخابات نخواهند داشت، چون فردا و پس فردا رو فقط ما برای ثبت نام داریم، عملا ایشون نمیتونن ثبت نام بکنن، کما اینکه ایشون حالا توی یکی دو تا کنفرانس خبری هولوش دو سه ماه پیش و حتی زمان المپیک توکیو هم غیر مستقیم و غیر علنی گفته بودن که قصدی برای ادامه حضور و ادامه فعالیت در کمیته ملی المپیک ندارن. عملا ایشون میتونیم با محکم بگیم که دیگه حضور نخواهند داشت توی کمیته ملی المپیک.
بله، آقای دکتر فعلا مشخص نکردن که از کدام گزینه حمایت خواهند کرد؟
ایشون صراحتا اعلام کردن که برنامه برای حمایت از گزینه‌ای ندارن، گرچه گمان زنی‌هایی بوده که قبل از حالا اینکه کارشناس خبره از سوی هیئت اجرایی به مجمع عمومی معرفی بشه، یک سری گمان زنی‌ها بود که مثلا صحبت از انتخاب آقای سید محمد پولادگر، آقای کیومرث هاشمی و آقای مناف هاشمی وجود داشت که به عنوان افراد نزدیک به آقای صالحی امیری و از سمت ایشون به هیئت اجرایی معرفی بشن، اما خب هیچ کدوم از این افراد نتونستن تایید هیئت اجرایی رو بگیرن و از هیئت اجرایی دو نفر به عنوان خبره ورزشی بیرون اومدن که خود اون دو نفر هم اعضای هیئت اجرایی بودن. این خودش باعث حواشی و انتقادهای خیلی زیادی هم شد.
بسیار عالی. امکان داره فرصت ثبت نام تمدید پیدا بکنه؟
والا صحبتی هستش که این روزا نقل محافل خیلی جاها گفته میشه که امکان تمدید ثبت نام وجود داره، امکان اینکه بخوان مجوز ادامه پروسه ثبت نام از کاندیداها رو بگیرن وجود داره، اما مسئله که الان توی کمیته وجود داره به نظر نمیرسه واقعا، چون از اون طرف هم تا ششم شهریور ما انتخابات رو عقب انداخته بودن به هوای بازی‌های همبستگی اسلامی، خیلی بعید به نظر میرسه که بخوان زمان رو به تعویق بندازن، چون اگه این زمان رو به تعویق بندازن مجددا باید زمان جدیدی برای انتخابات کمیته ملی المپیک اون هم باز توسط مجمع عمومی تعیین و تصویب بشه که خودش نیازمند یک سری پروسه‌های اداری و برگزاری جلسات و اینا هستش و خیلی خیلی بعید به نظر میرسه واقعا.
بسیار عالی. آقای میاتنی، پنجمین دوره رقابت‌های کشورهای اسلامی در جریان، از نتایج ورزشکاران ایرانی تا این لحظه برامون میشه بگید؟
عرض کنم حضورتون که تا قبل از مسابقات امروز ما با 11 تا مدال تو رتبه 4 بودیم، اما خدا رو شکر تا همین دقایقی پیش ما 2 تا طلا گرفتیم. خانم کیانی و آقای لطفی توی تکواندو تونستن برای ما طلا به مقام بیارن، 2 تا مدال برنز هم ما کسب کردیم که خب عملا جایگاه ما رو تا آخر بازی‌های امشب بهبود میده قطعا. و اینکه اما الان بخوایم در مورد جایگاه یکم صحبت بکنیم شاید زود باشه، چون فعلا عملا اولین روز رسمی رقابت ها میشه، چون امشب افتتاحیه برگزار میشه و در کل پنجمین روز برگزاری تمام بازی هاست، یکم زوده که ما بخوایم الان بچه ها رو قضاوت بکنیم بگیم که آیا الان نسبت به دوره های قبلی بهتر بودیم بدتر بودیم، کما اینکه هنوز نوبت به کشتی ما نرسیده، کشتی تازه از فردا کارش رو شروع میکنه و اونجا قطعا ما انتظار مدال های بیشتری رو خواهیم داشت و چند رشته مدال آور دیگه که امیدواریم بدرخشن بچه‌ها.
ما 4 پیش در باکو چه رتبه‌ای رو کسب کردیم؟
ما 4 پیش که تقریبا 5 پیش بود، چون 2017 توی باکو مسابقات همبستگی اسلامی برگزار شد، ما بعد از آذربایجان میزبان و ترکیه که این دوره میزبان شده ما تونستیم به رتبه 3 برسیم و این که خب به هر حال رتبه خیلی خوبی هم برای ما تلقی می‌شد.
یعنی امکان داره ما در نهایت به این رتبه برسیم دوباره در این دوره؟
بله، پیش‌بینی کمیته ملی المپیک بوده که ما توی در نهایت جزو 4 تیم برتر کشورهای اسلامی قرار بگیریم. حالا اینکه با این وضعیت امیدواریم که واقعا این پیشبینی محقق بشه و بچه های ایران بتونن دوباره پرچم خوشرنگ کشورمون رو این بار توی کشور اسلامی به اهتزاز در بیارن. امیدها واقعا زیاده، میگم هنوز کشتی و وزن برداری مخصوصا نیومدن به روی تشک و روی تخت، هنوز نیومدن و اینا بیان قطعا ورق به نفع ما برمیگرده.
بسیار عالی. یه سوال برای من پیش اومد، چرا مراسم آغازین رقابت‌ها رو 5 بعد در واقع دارن میگیرن و به طور رسمی؟
افتتاحیه اصولا از اختیارات میزبان هست. ما میبینیم که مثلا توی المپیکش هم حتی
معمولا خب 1 روز یا 2 فاصله است از شروع رقابت‌های فوتبال.
1 روز یا 2 مثلا فوتبال برگزار میکنن یا 1-2 مسابقه رو زودتر برگزار میکنن،
مسابقه تیمی رو معمولا
میان، آره بعدش میان برای مسابقه برای مراسم افتتاحیه، حالا بازی های آسیایی هم به یک شکل. اما خب این نکته ما یادمون نره، بازی های همبستگی اسلامی نه تحت پوشش شورای المپیک آسیا هست نه تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک، یه فدراسیونی داریم به اسم فدراسیون کشورهای اسلامی ورزش کشورهای اسلامی که تحت لوای اون داره مسابقه برگزار میشه و خب از قاعده و ساختارمندی رقابت های مثل المپیک و بازی آسیایی قطعا برخوردار نخواهد بود. اینم به هر حال از طیف سمت میزبان بوده، همونطور که میزبان توی برای مسابقات امسال یک سری رشته هایی رو اضافه کرد که توش خودش قوی بوده و یک سری رشته‌ها رو حذف کرد که سایر رقباش قوی بودن، این رو هم تشخیص داده که 4 روز یا 5 روز به قول شما بعد از برگزاری رسمی
مسابقات که از سوی میزبان